سلام و خسته نباشید به مجله خبری شامگاهی از رادیو آزادی خوش آمدید. در این مجله خبری با گزارش ها و مطالب متنوع با شما هستیم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرها. فدراسیون جهانی صلیب سرخ و هلال احمر می گوید که رساندن کمک ها به بسیاری بخش های افغانستان در حالت اضطراری قرار دارد. الکساندر ماتیو، رئیس شعبه منطقه‌ای آسیا پاسیفیک در این فدراسیون، دیروز در یک پیام ویدیویی در صفحه ایکس توییتر سابق گفته که وضعیت بشری در افغانستان هنوز هم ناگوار است و کمک های عاجل کافی نیست، زیرا بحران در این کشور از سالها به این سو ادامه دارد. او می افزاید که هفته گذشته به افغانستان سفر کرده بود و مشاهده کرد که زنان روستایی در اینجا به کمخونی و اطفال با سوی تغذی شدید مواجهند. بانک جهانی روز سه‌شنبه گذشته در یک گزارش گفته بود که افغانستان همکنون با کمبود جدی مواد خوراکی روبروست و بیش از 11 میلیون و 600 هزار نفر در این کشور برای به دست آوردن خوراک کافی مبارزه می کنند. 66 محبوس افغان رها شده از زندانهای پاکستان به کشور خود برگشتند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان دیروز 5 مایه دل و در وبسایت خود در مورد آزادی این افراد خبر داد. در گزارش به اساس معلومات آمریت سرحدی تورخم آمده که گفته است این افراد به خاطر نداشتن اسناد قانونی در مناطق مختلف بازداشت شده و در آنجا از 3 روز گرفته تا 1 ماه دوره های مختلف ابس را سپری کرده بودند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان هفته گذشته در مورد رهایی 900 افغان از زندان های پاکستان خبر داد که با وصف داشتن کارت های مهاجرت توسط پلیس پاکستان بازداشت شدن. این وزارت گفته که برای رهایی ده ها زندانی دیگر تلاش ها دوام دارد. 4 سرباز زن اسرائیلی که در بند گروه حماس بودند رها و به کمیته صلیب سرخ سپرده شدند. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی دانسته می شود. این سربازان که بیش از 15 ماه در قید شورشیان حماس بودند، به اساس توافقنامه آتش بس بین حماس و اسرائیل امضا شد، رها شدند. در بدل رهایی آنان، اسرائیل 200 زندانی فلسطینی را رها می کند. توافقنامه آتش بس بین حماس و اسرائیل در غزه در 19 جنوری به اجرا گذاشته شد، اما ناظران می گویند این آتش بس شکننده است. این توافقنامه به جنگ پایان داد که در اکتبر سال 2023 آغاز شد و ده ها هزار نفر در آن کشته شدند. در هفته اکتبر سال 2023 حماس در یک حمله بر اسرائیل حدود 1200 تن را کشت و بیش از 250 نفر دیگر را گروگان گرفت. سپس اسرائیل حملات هوایی و زمینی را بر غزه آغاز کرد که به گفته وزارت صحت غزه در آن بیش از 45000 نفر کشته شدند. هزاران فلسطینی در کناره کرانه غربی رود اردن و رام الله رسیدن بسهای زندانیان فلسطینی را که از زندانهای اسرائیل رها شدند جشن گرفتند. اسرائیل گفته که 200 زندانی فلسطینی را آزاد کرده است و قبل از این امروز شنبه گروه فلسطینی حماس 4 سرباز زن اسرائیلی را آزاد کرده بود. محبوسین فلسطینی و گروگانها به اساس توافقنامه آتش بس شکننده بین اسرائیل و گروه حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا را یک سازمان تروریستی می شناسند رها شدند. یک محکمه پاکستان امروز شنبه 4 نفر را به اتهام توهین به اسلام به جزای مرگ محکوم کرد. ادعا می شود که این افراد مطالب ضد دینی و توهین به شخصیت های دینی و قرآن کریم را در رسانه های اجتماعی نشر کردند. وکیل مدافع آنها می گوید که بر علیه این حکم محکمه اقدام کرده است. به اساس قانون به نام تکفیر در پاکستان، هر کسی که به توهین اسلام و یا شخصیت‌های دینی محکوم شود، جزای مرگ در انتظار است. اما مقامات تا حال کسی را که مطابق این قانون محکوم شده باشد، اعدام نکردند. و فردا یکشنبه مردان شماره 1 و 2 تنیس جهان فاینال تنیس آزاد استرالیا را برگزار می کنند. فردا تنیس بازان آلمانی و ایتالیایی برای کسب عنوان قهرمانی این رقابت ها وارد میدان می شوند. جینیک سینر از ایتالیا که فرد شماره 1 تنیس جهان است، در نیمه نهایی تنیس افراد آزاد در نیمه نهایی تنیس انفرادی آزاد استرالیا بن شیلتون از امریکا را 3-0 شکست داد و راهی دیدار نهایی گردید. الکساندر زوروف از آلمان که همکنون نفر شماره دوم تنیس جهان است در نیمه نهایی تنیس آزاد استرالیا مقابل نواک جوکویچ سربستانی پر افتخارترین تنیس باز و یکی از اسطوره های این ورزش قرار گرفت و در شرایطی که زوروف از آلمان به سختی ست نخست تا پیروز شد در ست دوم چوکویچ به علت مصدومیت پایش از مسابقه کنار رفت تا تنیس باز آلمانی بر راحتی جواز حضور به مسابقه فاینال را به دست آورد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این مجله خبری از اینها برایتان خواهیم گفت. وزارت خارجه امریکا در نامه به نمایندگی‌های دیپلماتیکش در سراسر جهان دستور داده که تمام کمک‌های خارجی این کشور را به طور فوری متوقف کنند. این تصمیم چه تأثیر روی شرایط افغانستان خواهد گذاشت؟
شدیداً تکان دهنده است و تأثیرات ناگواری را بر زندگی عوام و زندگی مردم افغانستان خواهد داشت، بخصوص که مردم افغانستان تحت حاکمیت طالبان زندگی میکنن و متاسفانه طالبا یا نمیخواین یا توانمندی از این هم ندارن.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که تا پایان سال 2024 بیش از 145 هزار نفر در افغانستان تحت تاثیر آفات طبیعی قرار گرفتن. افغانهای آسیب دیده از سیلابها چی میگوین؟
پایین دفل داشت خانم هم بود، یک بچه که ما درخت موکن کرده بود، با چهار تا طفل ما غمرای خانم هم سیل بردن دیگه. خداوند بارو بخشه دیگه. ما هم فعلا وضعیتی هستم که در بیکاری و بیپیسگی زیاد است دیگه.
در مسائل منطقه‌ای خواهید شنید که در یک قریه در منطقه جمو کشمیر هند بیماری مرموز شیوع کرده که تا حال چندین نفر را به کام مرگ کشانده است. و برخی از زنان افغان میگویند با به دنیا آوردن فرزند دختر با سرزنش خانواده همسر، رفتار نامناسب شوهر و فشارهای اجتماعی مواجه شدند.
من 8 روز در شفاخانه دیر کردم، بعد از که در خانه آمدم بیمی بسیار یک نظر کم که تو کسی تو استادا نشد که بگوید تبریک طفلت، همگی دروازه های خود پیش کردن در خانه خود ششدن.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شامگاهی. در بخش تکنیک سید قادر جلالوف با ما همکاری میکنه. وزارت خارجه امریکا در نامه به نمایندگی های دیپلماتیکش در سراسر جهان دستور داده که تمام کمک های خارجی این کشور را به طور فوری متوقف کنند. این وزارت در نامه ای که به نمایندگی های دیپلماتیک ایالات متحده در خارج از آن کشور فرستاده و نسخه آن به دست رسانه ها رسیده، گفته که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا این تصمیم را گرفته تا زمانی که وزیر خارجه ایالات متحده وضعیت را ارزیابی نکند، هیچ موافقت نامه جدید کمک های خارجی را امضا نکنند. این در حال است که فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر میگوید که وضعیت بشردوستانه در بسیاری از نقاط افغانستان مانند همیشه وخیم است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
با دنبال فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید ایالات متحده که تمام کمک های خارجی را برای 90 روز متوقف کرد، وزارت خارجه ایالات متحده اخیراً به تمام نمایندگی های دیپلماتیک این کشور توصیه کرده است تا زمانی که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا وضعیت را ارزیابی نکند و تصمیم جدید اتخاذ نشود، هیچ توافقنامه کمک خارجی را امضا نکنند. در نامه ای که روز جمعه 24 جنوری منتشر شد و یک نسخه آن بر رسانه ها درس کرده، وزارت خارجه امریکا از تمام نمایندگی های دیپلماتیک خود خواسته که کمک های موجود را متوقف کرده و کمک های جدید آینده را به حالت تعلیق درآورند. این دستور تهدید برای توقف سریع بسیاری از میلیاردها دلار پروژه های تامین شده توسط ایالات متحده امریکا در سطح جهان برای حمایت از صحت، آموزش، توسعه آموزش شغلی، مبارزه با فساد، کمک های امنیتی و سایر تلاش ها بوده خوانده شده است. پس از آن که دونالد ترامپ به عنوان 47مین رئیس جمهور امریکا مراسم تعلیفش را روز دوشنبه گذشته با جا آورد، در کنار بسیاری از فرمانهای اجرایی دیگر فرمان را نیز امضا کرد که کمک های خارجی را به مدت 90 روز به حالت تعلیق در آورد. گفته می شود که ایالات متحده بیش از هر کشور دیگر در جهان کمک های خارجی را می کند و در سال 2023 بودجه در حدود 60 میلیارد دلار یا تقریبا 1% از کل بودجه خود را به این منظور اختصاص داده است. بر اساس گزارش آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده، از سال 2021 تا کنون دولت ایالات متحده بیش از 2 میلیارد دلار کمک بشردوستانه را به تنهایی به افغانستان ارائه کرده و به عنوان بزرگترین کمک کننده اصلی به این کشور شناخته می شود. این در حالی است که فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر گفته که وضعیت بشردوستانه در بسیاری از نقاط افغانستان مانند همیشه در حال بحرانی قرار دارد. فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر افغانستان را در فهرست یکی از کشورهای آسیب دیده از منازعه جهان قرار داده و گفته که وضعیت بشری این کشور هنوز هم در بدترین حالت خود قرار دارد. الکساندر میتیو، رئیس منطقه آسیا پاسیفیک IFRC، روز جمعه 24 جدی در ویدیویی که در صفحه ایکس خود منتشر کرده، گفته که مردم برای یافتن وظیفه با کاروبار و جوانان برای آموزش در بخش سرمایه گذاری با کمک نیاز دارند. اما با گفته وی، این در شرایط فعلی کار آسان نیست. او در مورد ارزیابیش در مورد وضعیت بشری در افغانستان گفته است:
وضعیت بشری در افغانستان به اندازه خراب است قسمی که در گذشته بود. اگر شما به قریه ها بروید، زنان با کمخونی روبرو هستند، کودکان شیرخوار به سوی تغذیه مبتلا شدند. از هر کسی که بپرسید در این شب های زمستان برای کودکان خود دوا، خوراک یا کمپل جستجو می کنند. این یک بحران دوامدار است. این بحران هنوز هم در بیشتر مناطق این کشور در حالت اضطراری قرار دارد، اما کمک های بشری اضطراری برای این بحران دوامدار کفایت نمی کند.
پیش از این اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در یک گزارش خود گفته بود که آمریکا در 3 سال گذشته 2 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده و در هر هفته مبلغ 40 میلیون دلار پول نقد داده است. قابل یادآوری است که دفتر امانگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا پیش از این وضعیت کنونی بشردوستانه در افغانستان را بحرانی توصیف کرده و گفته بود که در سال 2025 میلادی 22.9 میلیون افغان یا دقیقا نیم از جمعیت این کشور به کمک فوری بشردوستانه نیاز خواهد داشت.
شنیدید که وزارت خارجه امریکا در نامه به نمایندگی‌های دیپلماتیکش در سراسر جهان دستور داده که تمام کمک‌های خارجی این کشور را به طور فوری متوقف کنند. ساعت پیش با نصرالله استانگزی، سابق استاد حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل و کارشناس سیاسی فعلا مقیم فرانسه صحبت کردم و نخواست از او پرسیدم که این تصمیم امریکا چه تأثیر روی شرایط افغانستان خواهد گذاشت.
متاسفانه که روی افغانستان که شدیدا نیازمند به کمک‌های بشری و بشردوستانه از گذشته ها و بخصوص در طی 3 سال گذشته بوده و در یک حالت بحرانی هم از نظر اقتصادی، هم از نظر امنیت غذایی و هم از نظر صحی قرار داره، شدیدا تکان دهنده است و تاثیرات ناگوار را بر زندگی عوام و زندگی مردم افغانستان خواهند داشت، بخصوص که مردم افغانستان تحت حاکمیت طالبا زندگی میکنند و متاسفانه طالبا یا نمیخواین یا توانمندی از این هم ندارن تا خدمات عامه را بر مردم ارائه بکنن و مردم به این خدمات دسترسی ندارن، متکی بده به کمک های جهانی از جمله به کمک های ایالات متحده امریکا که بیشترین رقم و درشترین رقم کمک ها را در طی 3 سال گذشته برای مردم افغانستان انجام داده، یک تأثیر ناگوار را خواهد داشت.
استاد چی فکر میکنین؟ آیا پیامدهای جهانی هم خواهد داشت، مثلا روی جنگ اوکراین؟
طبیعتا شما میبینین که در فرمان مثل که شما اشاره کردین دو استثناء قائل شده، برای یعنی به دو کشور استثناء آمده، به مصر و اسرائیل که کمک های نظامی خود برای از اونا متوقف نمی کنه. در اوکراین نامده بسیار واضح است که اوکراین متکی هست به کمک های کشورهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا و بیشترین رقم و درشترین رقم کمک های نظامی را در طی از آغاز جنگ اوکراین و روسیه تا امروز امریکایی ها انجام می دادن و حال که توقف کنه بسیار واضح است که کیف به شدت متاثر خواهد شد و تاثیرات منفی را برای اوکراین و پیشروی روسا خواهد داشت.
استاد، بعض تحلیل هایی است که شاید قطع ای کمک ها سبب شود کشورهای نیازمند بر رقیبان امریکا رجوع کنند، مثلا به چین یا روسیه. ای احتمال چقدر بالاست؟
طبیعتا از نظر مناسبات بین المللی به اصطلاح دشمن دوست میشه در مقاطع. طبیعتا کشورها روی خواهد آوردن بر روسیه و چین و مثل کشورهای دیگه و از جمله افغانستان هم این مناسبات خود یا طالبان مناسبات خود همیلی تنگا تنگ ساخته رویستن با بیجنگ و ماسکو. اما متوجه باشین کمک هایی را که ایالات متحده امریکا مثلا تنها در سال 2023 72 میلیارد دلار برای کشورها کمک های بشر دوستانه صورت گرفته که هیچگاه نه روسیه و نه چین ای آمادگی را خواهد داشت و تجربه 3 سال گذشته حکومت طالبان هم نشان میده که کمک های کشورها که هم در چوکات بشر دوستانه بوده و یا دیگه کشورها به هیچ وجه قابل مقایسه با ایالات متحده امریکا نیست. اما از نظر سیاسی بسیار واضح است که یا مراجعه خواهد کردن به حریفان امریکا.
استاد، یک پرسش دیگه که مطرح میشه ای است که آیا روی موقف جهانی امریکا هم تاثیر خواهد گذاشت؟
بسیار واضح است که امریکا در ذهنیت عامه جهانی به شدت کوبیده خواهد شد، مخصوص تصامیم میره که به سرعت ترامپ در چیزی کن یک هفته با صدور فرامین متعدد گرفته، از جمله این مسئله که خیلی بشری هست، تاثیرات بسیار ناگوار خواهد گذاشت و حتی قدبندی های جدید به میان خواهد آمد و در عین زمان تعدادی از کشورها و سیاستمدارای جهان وجود خواهند داشت که به سیاست های ترامپ تمکین بکنن و او را بپذیره و یک نوع همسویی داشته باشه. اما اگر ایالت تداوم پیدا کنه واضح است که ذهنیت در مقابل امریکا شدیداً تخریش خواهد شد و در طویل مدت برای سیاست های امریکا چلنج خواهد بود.
نصرالله استانکزای، سابق استاد حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل و کارشناس سیاسی فعلا مقیم فرانسه بود که در مورد متوقف شدن کمک‌های آمریکا به جهان و تأثیر آن روی شرایط افغانستان و جهان صحبت می‌کرد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که تا پایان سال 2024 بیش از 145 هزار نفر در افغانستان تحت تاثیر آفات طبیعی قرار گرفتند. اما پیش از آن نگاهی میاندازیم به تحولات منطقه. در یک قریه در منطقه جموں کشمیر هند بیماری مرموز شیوع کرده که تا حال چندین نفر را به کام مرگ کشانده است. بیشتر در این گزارش بشنوید که سید سمی باز تهیه کرده است.
در مورد یک مریضی مرموز در هند تحقیقات آغاز شده که تا حال 17 نفر را کشته است. خبرگزاری فرانس پرس از قول مقامات جموں کشمیر تحت کنترل هند خبر داده که گفتند از آغاز ماه دسامبر تا حال در تلفات این بیماری 13 طفل هم شاملند. با گزارش رسانه های هندی این مرض در قریه بدال منطقه راجبری جموں شیوع کرده است. این قریه یک منطقه آلوده ایران شده و در هفته گذشته 230 باشنده آن در حالت قرنطین قرار گرفتند. قربانیان همه به سه خانواده‌ای که با هم خویشاوندی داشتند تعلق دارند. عضو اسامبلی ایالتی جموں کشمیر جاوید اقبال چودری میگوید برای محافظت از ده‌ها مریض تدابیر گرفته شده است.
دیکھیے تقریبا ابھی تک 200 لوگوں کو یہاں پہ لایا گیا ہے.
در حدود 200 نفر در این شفاخانه بسترند و من همین حالا با آنها دیدار داشتم. برای محافظت از آنها تدابیر کامل به شمول آب و نان مد نظر گرفته شده. این افراد مالداری میکنند و مامورین وزارت مالداری در آنجا از مالهایشان نگهداری میکنند. مقامات هم به منطقه رسیدند.
یک
متخصص در پوهنتون طبی این منطقه گفته است که این مریضی به مغز و سیستم عصبی بیمار صدمه وارد می کند. حکومت مرکزی هند در مورد این بیماری تحقیقات را آغاز کرده و وزیر صحت این کشور جیتندر سینگ گفته تحقیقات ابتدایی نشان می دهد که علت تلفات کدام مرض ساری، ویروس و یا باکتریا نیست، بلکه یک نوع مواد زهری می باشد. آقای سنگ می افزاید که برای معالجه این بیماری به زودی یک راه حل پیدا خواهد شد. مقامات محلی گفتند که به خاطر شیوع این مرض تعطیلات زمستانی در این منطقه لغو شده است. نظر به گزارش دیگر، مقامات شهر پونه در شرق هند در مورد ثبت 72 قضیه اختلال عصبی خبر دادند. نظر به گزارش خبرگزاری پرس ترست آف ایندیا، مقامات این مرض را به نام جی بی اس نامیدند. در بین این 73 بیمار 26 نفر آنها زنان هستند و به 14 مریض اکسیژن داده شده است. سازمان صحی جهان میگوید مریضی جی بی اس به آن بخش های عصب انسان آسیب می رساند که حرکت عضلات را اداره می کنند و در نتیجه آن این عضلات ضعیف می شوند و در نهایت دست ها و پاها به حس می شوند.
بیشتر از خبر،
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که تا پایان سال 2024 بیش از 145 هزار نفر در افغانستان تحت تاثیر آفات طبیعی قرار گرفتند. در این حال آسیب دیدگان حوادث طبیعی در بخش‌های از افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از مشکلات و عدم توجه بر بهبود وضعیت زندگیشان شاکی‌اند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR اعلام کرده که بیش از 145 هزار تن در 33 ولایت افغانستان از آفات طبیعی در سال 2024 متاثر شدند. UNHCR در این گزارش که تحت عنوان تأثیر 2024 پاسخ به بحران‌های جدید و بحران‌های طولانی مدت، روز جمعه 24 جنوری منتشر کرده، گفته که ده ها هزار نفر در افغانستان در نتیجه آفات طبیعی با وضعیت دشوار روبرواند. بر مبنای این گزارش 33 ولایت از مجموع 34 ولایت افغانستان با انواع شرایط اقلیمی بد جوی از جمله سیل مواجه بودند. همچنان در این گزارش آمده که از دست دادن مواشی و زمین‌های زراعتی به اثر سیلاب‌ها به طور جدی معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داده و زیرساخت‌های حیاتی مانند مراکز صحی، شبکه‌های آبرسانی و مکاتب را به شدت آسیب رسانده است. در گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR از ولایت بغلان در شمال شرقی افغانستان نام برده شده آمده که حدود 75% از خسارات و تقریبا تمام تلفات را متحمل شده است، در حالی که ولایت های همجوار آن مانند بدخشان و تخار نیز آسیب های سنگینی دیدند. در همین حال آسیب دیدگان سیلاب های سال گذشته در بغلان هنوز از مشکلات بجا مانده از آن شکایت دارند. سیلاب اوایل سال گذشته خانه جاوید را در ساحه کرکر شهر پلخمری ولایت بغلان تخریب کرد که به گفته او جان همسر و 4 کودکش را نیز گرفت. او روز شنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
صبح که سر کار رفتم روز جمعه، بعد روز جمعه 12 بجه 1 بجه کار رخصتی میشد با رفتم، یه وقت در کار بودم که باران جای دفعه شغل زیاد شده، باز خانه آمدم که در خانه مانه چیزه نیستم، پنج تا طفل داشتم، خانه من بود یک بچه که من درخ موکن کرده بود، با 4 تا طفل مگم رای خانه من سیل بردک دیگه خداوند بارو بخشه نگم. ما هم فعلا عجبی هستم که در بیکاری و بیپیسگی زیاد است دیگه.
غلام محمد باشنده منطقه کیلگه ولایت بغلان ادعا میکند که همه باغ و زمین های زراعتیش به اثر سیلاب ها نابود شد و سپس در شهر پلخمری به جا شده و با فامیل ده نفریش در وضعیت بد اقتصادی بسر می برد.
حال در منطقه پلخمری زندگی می کنیم، در فقط در پیش شلو در میجه خانه ماست، اقتصاد مردم بیرقم خراب است، با خاطر دی که مدار و ندار زندگی از ما از خود ما خود سرمی زمینی چی بود، اکثریت ما می تو هستیم که همی چیزی منابع عایداتی ما که بود همی زمین بود، زمین از بین رفت. اینالی در یک فقر و ایچی زندگی داریم، مقصد روز میچله، خویی تو نمیچله که مثلا ایچی با ایچی خود باشیم، یاد یک قرض کو دیگه قرض کو، مقصد زندگی روان است.
عافیت باشنده ولسوالی واخانه ولایت بدخشان در صحبت به رادیو آزادی گفت مردم در این ولسوالی دور افتاده در همه فصلها با چالش‌های اقلیمی مواجه هستند.
در ولسوالی واخان سیل‌هابا بسیار زیاد متضرر میکنه، از هر نگاهی در تابستان از سیل‌هابا متضرر میشد، در زمستان از برف کوچه.
همچنان در گزارش کمیشنری سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR از طوفان‌های شدید و سیلاب‌های مناطق مرکزی و شرقی کشور به ویژه در ولایات ننگرهار، لغمان و کنر نیز یادآوری شده.
رادیو آزادی.
برخی از زنان افغان میگویند با به دنیا آوردن فرزند دختر با سرزنش خانواده، همسر، رفتار نامناسب شوهر و فشارهای اجتماعی مواجه شدند. این که مادر چه نقشی در تعیین جنسیت فرزندش دارد و آگاهان مسائل اجتماعی اسلامی چه دیدگاهی در پیوند به این موضوع دارند، در گزارش از خالده تحسین بشنوید.
ما 8 روز شفاخانه دیر کردم بعد از که در خانه آمدم. بیمی بسیار یک نظر کم که تو کسی تو استاده نشد که بگوید تبریک طفلت، همگی دروازه های خود پیش کردن در خانه خود ششدن.
مادر از ولایت پروان است که میگوید به خاطر به دنیا آوردن فرزند دختر مورد توهین و خشونت قرار گرفته است. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که تلخی این خاطره ها با به دنیا آوردن 4 فرزند دختر در دلش انبار شده است.
باور کنین که من 2 روز در خانه درد خوردم، میگفت دختر از پیدا میشه. در شفاخانه رفتیم گفتی طفلک اوش خشک شده، این مادر عملیات میشه اما طفلش خاص بین میره. چون فامیل بودن که این دختر از هیچ توجهی نداشتن و حتی در شفاخانه من عملیات شدم، طفلک پیدا شد. باور کنین که امی شوهرم اجازه نمیدادن که تا 9 بجه روز که تا یک گلاس چای یک چیزی بر من بیاره. باز دیگه عمل گرفتم. وقتی که پیش دکتر رفتم، این طفل مام دختر بود. اتو شد که در خانه مثل از یک امرای یک مزدور رفتار کنی و هر کسی که می آمد می گفتن یک دختر داران دیگه هم دختر است.
تنها او نیست که با همچون ناملایمات روبرو شده. بانوی دیگر از ولایت کندز که نخواست نامش در گزارش ذکر شود در این مورد می گوید.
خاطر توسی می زمان پیدا کردم.
پیش از آن که دو پسرم به دنیا بیایند روزگار سختی را سپری کردم و زخم زبان و حرفای زشت بسیار را تحمل کردم. مرا به نام دخترزا صدا می کردن و تحقیر می کردن. حتی خسر خیلی می خواستن که برای شوهرم زن دیگر بگیرن. خداوند مهربان شد و پسران پیدا شدن. حالا به این هم قانع نیستند و می گویند کاش به جای این 4 دختر همه ایش پسر می بودند.
اما شماره از خانواده های امه هستند که تولد دختر را جشن می گیرند. ساله از شهر کابل که او هم 4 فرزند دختر به دنیا آورده روایت دیگرگونه ای دارد و می گوید که با هر بار زادن فرزند دختر با استقبال گرم همسر و خانواده همسر روبرو شده است.
خوشبختانه ما در خانواده که ازدواج کردم اونا دید بسیار مثبت داشتن نظر به ای که پسر به دنیا بیاری یا دختر و شوهر ما در ای ایسا هیچ مشکل نداشت چون خودش هیچ خواهر نداشت. هر بار که دخترها به دنیا میاد با سیاه پیشانی باز با یک حس خوشی به اصطلاح از به دنیا آمدن طفل استقبال میکرد. همچنان مادر همسر ما زن بسیار خوب و مهربان بود و از ای که دختر به دنیا میاد هر بار هیچ مشکل نداشت.
در این حال دکتران میگویند که تعیین جنسیت فرزند هیچ ربطی به مادر ندارد. دکتر سونیتا بهرام متخصص امراض ولادی و نسایی در این مورد برای رادیو آزادی گفت.
تعیین جنسیت مربوط به پدر می شود چون کروموزوم های XY در مردها می باشد و هرگاه کروموزوم X با تخمه خانم که به نام اوام یاد می شود یک جا شد و جنسیت دختر بوجود می. اگر کروموزوم Y با اوام یعنی تخمه زنانه یک جا شد در این صورت جنسیت نوزاد یا جنسیت جنه پسر می باشد.
از سوی هم دکتر فرید یونس آگاه مسائل اجتماعی اسلامی مقیم امریکا برای رادیو آزادی گفت که با توجه به روایت های اسلامی زن و مرد امسان آفریده شدند.
ببینیم در اسلام عزیز ما تعصب قطعا در مقابل دختر نیست و دختر یک موجود بسیار گرانمایه است در خانواده اسلامی. ببینیم چقدر حضرت رسول کریم قشنگ گفته در باره دخترها، میگه که دختران را بد ندانید که آنها مونس های گرانبهای هستند و در یک حدیث دیگه میگه که هر خانواده که در آن دختر باشد از روز 12 برکت و رحمت از آسمان ارزانی میشود و زیارت فرشتگان از آن خانه قطع نمیگردد. در یک حدیث دیگه میگه که از خوشی و خوبی یک زن است که اولین فرزندش دختر باشد.
شمار از جامعه شناسان میگویند در افغانستان باور ترجیح فرزند پسر ریشه در عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دارد. یکی از دلایل عمده این باور نقش پسران در تامین مصارف زندگی خانواده است. در جوامع سنتی افغانستان پسران معمولاً به عنوان نیروی کار تلقی می شوند و انتظار می رود که در آینده مسئولیت حمایت مالی از خانواده، والدین سال خورده و تا اعضای دیگر خانواده را بر عهده بگیرند. همچنین در برخی موارد پسران به عنوان وارثان نام و دارایی خانواده در نظر گرفته می شوند. در حالی که دختران به دلیل تعلق به خانواده همسر پس از ازدواج کمتر به عنوان سرمایه برای خانواده تلقی می شوند. این عوامل در کنار سنت ها و ارزش های فرهنگی سبب شده که بسیاری از خانواده ها در افغانستان داشتن فرزند پسر را به عنوان یک ارزش در نظر بگیرند. با این حال شماره